أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. البحث الثالث، فإنه قد ثبت في مباحث التلازم بين الحيولة والسورة أن الحيولة في تقومها الشخصي يفتقر إلى سورة ما غير متعينة مع أمر واحد بالعدد والجوهر المفارق المقيم كلا منهما بالآخر بوجه غير دائر، فلا يزال يستمر شخصية الحيولة بواحد بالعموم من السورة بواحد بالعدد من المفارق، وتكون موضوعة لواحد بالعدد منها، وكذا الحال في الحركة الكمية التي اغترب المتأخرون في كيفية بقاء الموضوع فيها، حيث ذكروا أن إضافة مقدار إلى مقدار يوجب انعدامه، وكذا انفصال جزء من المتصل يوجب انعدامه كما تقرر في مباحث إثبات الحيولة، من أن الجسم المتصل ينعدم بالفاصل أو الواصل ويحدث آخر مثله، وأن الجزء غير الكل والكل غير الجزء، فلم يكن الموضوع باقيا بشخصه. ولصعوبة هذا الإشكال أنكر بعضهم كصاحب الإشراق وغيره الحركة الكمية مطلقة، وأرجعها في النمو والذبول إلى الحركة العينية، إما لأجزاء الغذاء إلى الداخل أو لأجزاء المغتزي إلى الخارج. خب، بس ما رسيد به حکمت مشرقیهی که در صفحه 96 هست، بحث اول و دومش رو خوندیم، رسیدیم به بحث سوم که در صفحه 99. در حکمت مشرقیه سخن در این بود که اگر حرکت اشتدادی در کیف امکان پذیر است و طبیعتاً در حرکت اشتدادی کیفی انواع بی‌نهایت بالقوه بین طرفین حرکت تحقق دارد، یعنی بین مبدأ و منتهای حرکت کیفی اشتدادی انواع بی‌نهایت بالقوه قابل فرضه، خب همین سخن رو میشه درباره جوهر سوری هم داشت. در حرکت جوهری که شما مشایان منکرش هستید چه اشکال داره؟ فرض کنیم که یه امر جوهری واحد شخصی داریم که این حرکت اشتدادی دارد و بین مبدأ و منتهای حرکت اشتدادی جوهری هم انواع بی نهایت بالقوه تحقق دارد، وحدت هم برقراره، یعنی یک جوهریست که اشتداد پیدا کرده. مگه شما نمیگید یک کمیست که اشتداد پیدا کرده؟ خب اینجا ما میگیم یک جوهریست که اشتداد پیدا کرده. بعد گفته شد که مشایان یه اشکالی گرفتن بر حرکت جوهری و گفتن اگر حرکت در جوهر باشد و اشتداد و توقف در جوهر فرض بشود، از دو حال خارج نیست، یا باید بگید نوع جوهر، ذات جوهر در این حرکت اشتدادی باقی است در این وسط اشتداد و توقف، یا باید بگید ذات جوهر باقی نیست، فرض سوم نداره. اگر بگی ذات جوهر باقی است، پس دیگه تغییری در صورت جوهری اتفاق نیفتاده، تغییر در عرض است، و همون حرکت عرضیز که ما مشاریان هم قبول داریم. اگر بگید که جوهر از کنم باقی نیست و ذاتش تغییر پیدا کرده، با اینکه اشتداد پیدا کرده، با وجود اشتداد ذات هم تغییر پیدا کرده، یعنی اشتداد باعث شده که جوهر به جوهر دیگری حادث بشود و البته بین این دو تا جوهر هم انواع بی نهایت جوهر قابل فرض هست. اگر این حرف رو بزنید خب دیگه لازمش اینه که این جوهر دوم یه جوهر اول باشه، پس وحدت دیگه از بین رفته. پس بنابراین نمیشه گفت که این همون جوهریست که حرکت اشتدادی پیدا کرده. جناب ملا صدرا به این اشکال مشایان دو جواب دادن، یه جواب نقضی دادن و یک جواب حلی. جواب نقضی این است که فرمود همین اشکال ما در وجود حرکت کمی هم میگیریم. به هر حال وقتی یک شی در کم متحرک است، حرکت کمی پیدا میکند، سوال این است که این موضوع حرکت آیا کمیتش ذات کمیت باقی است یا ذات کمیت باقی نیست؟ اگر بگی ذات کمیت باقی نیست، پس حرکت در کم اتفاق نیفتاده. اگر بگی ذات کمیت باقی هست، یعنی ذات کمیت، اگر بگی ذات کمیت هست، پس حرکت در کمیت اتفاق نیفتاده. اگر ذات کمیت باقی نیست، پس وحدت کم از بین رفته. اما اشکالی که در جوهر گرفتید اینجا هم وارده. ایشون میگه که این اشکال وارد نیست، برای اینکه به هر حال یه جوهر باقی به شخصه وجود دارد که موضوع این کمه. موضوع کم کم داره حرکت، ولی موضوعش که جوهر است به شخصه ای باقی است، پس یه وحدتی برای وحدت جوهر داریم. ملا صدرا میگه این دفاعی که مشایان کردن از اشکال نقضی وارد نیست، دفاع کاملی نیست. چرا؟ برای این که مقدار از کنم خدمتتون اصلا داخل در شخصیت شخص جوهر است. یعنی چی؟ یعنی اگر جوهری مقداری داشت، مقدارش از بین رفت، اصلا این چیز دیگه میشه. یه مقداری دیگه جایی اون آمد، این جوهر با این مقدار میشه چیز دیگری. به تعبیری دیگر اینا مشخصات جوهر هست و دیگه این جوهر اون جوهر قبلی نیست، برای اینکه در واقع مقدار در شخصیت جوهر جسمانی دخالت دارد. حالا یا دخالت تقویمی بگیم دارد یا دخالت لزومی دارد، در هر صورت چون دخالت داره وقتی کمیت تغییر پیدا کرد، جوهر هم تغییر پیدا میکنه. بعد یک دفاع دیگه هم مشایخ داشتن که گفتن فرق دیگری هم هست بین حرکت در کم با حرکت در جوهر، و این است که در حرکت در کم متحرک هیولای اولاست. اول گفت متحرک جوهره که این اشکال پیش آمد، حالا میگیم متحرک هیولای اولا هست. هیولای اولا هم خب ثابت تغییر پیدا نکرده، که اشکال میگیره که خب هیولا یه امر بالقوه است، تا به فعلیت نرسد که حرکت عارضش نمیشه. و ما قبلا هم گفتیم که فعلیت قبل از قوه است. شما الان قوه رو قبل از فعلیت دارید مطرح میکنید، لذا نمیتونه هیولای اولا متحرک حرکت کمی قرار بگیره. پس تا اینجا اشکال نقضی مطرح شد. همون اشکالی که شما بر حرکت جوهری گرفتید، همون اشکال بر حرکت کمی هم وارد است. اما جواب حلی، جواب حلی رو از بحث ثانی شروع کرد با یک مقدمه ای که در صفحه 98 وسطای صفحه 98 و اما البحث ثانی به طریق الحل و بعد تمهید مقدمه ای ذکر بفرمد چه اشکالی دارد که ما یه ماهیتی داشته باشیم دارای وجودات متعدد باشد، وجود ضعیف، وجود شدید، وجود کامل، وجود ناقص، و هر یک از این وجودات هم با ماهیت در خارج اتحاد داره. تمایز و تغایر، تغایر ذهنیه. هیچ اشکالی ما نمی بینیم که ما جوهر رو در واقع حرکت جوهری رو قبول کنیم. این حرکت جوهری و حرکت اشتدادی وجودش مرتب تغییر پیدا میکنه و تبدل پیدا میکنه، صورت خارجی صورت جدید روش میاد و همینطور به ترتیب و وجود شدیدتر میشه یا وجود ضعیفتر میشه. خلاصه انحاء وجود تبدل پیدا کرده، اما انحفاظ و حفظ ماهیت هست.
این هم یه وجوده ولی شدید و ضعیف؟
نه
وجود دیگه نشده.
یه وجود انحاء مختلفی دارن، دقت کنین، انحاء وجوده. یعنی ایشو در واقع حالا بحثش رو وحدت وجود فعلا نیست، بحثش در وحدت ماهیته. میگه میشه ما ماهیتی رو فرض کنیم واحد، انحاء وجودات داشته باشد اما ماهیت رو، یعنی چه انحاء وجود؟ یعنی وجود ضعیف داره، وجود قوی داره، وجود ناقص داره، وجود کامل داره. حالا یه بحث دیگری است که خب آیا این کثرت انحاء وجود یه وحدتی هم داره؟ اینو بعد ملا صدر هم قائله که یه وحدت وجودی هست که انحاء مراتب پیدا کرده. یه وجود است مراتب و اطوار و انحایی پیدا کرده. بنابراین اشکالی نداره که ما اینو بپذیریم. بعد از اینجا خدمت رو عرض کنم وارد بحث سوم میشه که ما بحث اول و دوم رو در آخرین جلسه سال گذشته بحث کردیم، عبارات که خوندیم، بسیم بحث سوم. در بحث سوم البحث الثالث می فرماید که ما قبلا ثابت کردیم که بین ماده و صورت تلازم هست، ملازم هم هستن ماده و صورت. ماده در تقوم شخصیش احتیاج به یک صورتی دارد، صورت و مهره لازم این صورت حتما تعیین بگیم چه صورتی. اگر میخواد هیولا و ماده اولا تقوم شخصی پیدا بکند، از قوه به فعلیت در بیاد، نیاز به یک نحو صورت دارد. اما این صورت دیگه تعیین بهش نمیدیم، نمیگیم صورت مثلا بقر یا شجر یا حجر، یک صورتی. و البته همونطوری که در بحث‌های قبلی گفتیم، صورت هم خلاصه یه نیازمندی به هیولا داره. هیولا به صورت نوعی یعنی تشخص میده. حالا ادعایی که قبلنی هم تو اینا بیشتر مبتنی به اثارات ماهیت، هیولا به صورت تشخص میده و از طرف صورت هم به هیولا تقوام میده. یعنی استعداد هیولا به فعلیت شدن، تبدیلش به فعلیت توسط صورته. تا صورت به هیولا نیاد، هیولا به فعلیت نمیرسه. از طرفی هم تا هیولا نباشد، صورت تشخص پیدا نمی کنه. تشخص صورت به هیولاست. پس این دوتا با هم ملازمن، دوری هم پیش نمیاد، چون هر کدوم از یه حیثیت به هم دیگه محتاجن. مثل اینه که فرض کنید بگیم که مثلا پسر به پدر محتاج است، به پول پدر، پدر به پسر محتاج است به بازوی پسر، از دو حیثه بذار دور پیش نمیاد. خب علاوه بر تلازمی که بین هیولا و صورت هست، یه امر واحد را وجود دارد به نام جوهر مفارق، موجود جوهر عقلی که مقوم هم ماده است هم صورت. این اگر جوهر عقلی نباشه اصلا ماده صورت عقل پیدا نمی کنه. پس هیولا هم به صورت محتاج است، هم به این وجود عقلی. صورت هم به ماده و هیولا محتاج است، هم به صورت عقلی، به بخشی وجود عقلی. هیولا به صورت محتاج است برای اینکه تقوم پیدا کنه، به وجود عقلی محتاج است برای اینکه وجود عقلی هستیش در واقع هستی بخش این هیولاست. صورت به هیولا محتاج است چون هیولا به صورت تشخص میده. از طرفی صورت به وجود عقلی محتاج است چون وجود عقلی هستی بخش صورت است. خب پس معلوم میشه که هیولا همیشه به این دوتا امر احتیاج داره. پس هیولا موضوع می شود برای صورت، حالا اون صورت ما، صورت ما رو این هیولا تعلق پیدا کنه و تعقب پیدا می کنه. بنابراین صورت های مختلف هم که تغییر پیدا کنه هیولا هستش. خب اینجا یه نتیجه‌ای میشه گرفت و اون این که یه وحدت هیولا ما داریم ولو حرکت در صورت اتفاق بیفته. یعنی اگر ما حرکت جوهری سوری رو بپذیریم یک موضوع واحدی داریم به نام هیولا که این ثابته هستش دیگه. اون اشکال قبلی هم پیش نمیاد که گفتید آقا هیولا را اگر به عنوان متحرک فرض بکنیم امر بالقوه ایست و قبلا گفتیم که فعلیت قبل از قوه است. میگیم خب ما اینجا هم میگیم فعلیت قبل از قوه است، برای اینکه یه وجود جوهر عقلی رو قبول کردیم که قبل از هیولا هست. یعنی یه جوهر عقلی رو پذیرفتیم، جوهر عقلی قبل از هیولا است، هیولا رو تحقق میبخشه، هیولا به عنوان موضوع ثابت در صورت‌های متنوع تحقق داره و ثبات داره و حرکت هم در صورت اتفاق افتاده. پس حرکت جایی رو پذیرفتیم، وحدت موضوع رو هم پذیرفتیم، تقدم فعلیت بر قوه رو هم پذیرفتیم. بعد می‌فرماید که همین مطلب رو هم میشه درباره حرکت کمی ذکر کرد. البته میگه در حرکت کمی متأخرین در کیفیت بقاء موضوع در حرکت کمی اختلاف پیدا کردن، اضطراب پیدا کردن، تعبیرش اینه. میگه متأخرین در موضوع حرکت کمی اضطراب پیدا کردن که اگر حرکت کمی داشته باشیم موضوعش چیه؟ موضوع این حرکت کمی چی هست؟ و دیدگاه های مختلف اینجا مطرح کرده که ایشو ذکر میکنه. بعد میفرمد به خاطر اینکه این مسئله صعوبت داشته و مشکلات خاصی داشته، حتی بعضی ها مثل شیخ اشراق حرکت کمی رو مطلقا انکار کردن و گفتن اصلا حرکت کمی در واقع برمیگرده به حرکت عینی، چون نتونسته مسئله رو حل کنه، موضوع ثابت برش فرض بکنه، حرکت کمی رو به حرکت عینی برگردانده. ولی نه، لازم نیست، ما حرکت کمی رو میتونیم بپذیریم همونطوری که حرکت عینی رو هم میپذیریم، موضوع هم داره همونطوری که ما موضوع برای حرکت جوهری درست کردیم، برای حرکت کمی هم میشه به این شکل درست کرد. این هم بحث سه. خب اشکال این بود که هیولا اگر موضوع باشه، هیولا بالقوه است و قوه مقدم بر فعلیت نیست، فعلیت مقدم بر قوه است. میگیم خب بله، ما یه فعلیت مقدمی رو پذیرفتیم به نام اون وجود جوهر عقلی، وجود مفارق. ما وجود مفارقی داریم، اون وجود مفارق فعلیت داره، هیولای بالقوه رو خلقش میکنه. توجه دارید؟ بعد این هیولای بالقوه با صورت ملازمه، اما صورت ما میخواد، نه صورت الف یا ب. لذا میتونه این صورت ها به صورت الف ب، اما هیچ موقع هیولا بدون صورت نیست، همیشه هیولا یه صورتی داره. ولی میتونه آنن فآنن این صورت تجدد و تحول پیدا بکنه. قبل از این هیولا هم یه جوهر مجردی داریم به نام چی؟ عقل مجرد، که هستی بخش هیولا و صورته، هم هیولا رو ایجاد کرده هم صورت رو، و بین این دوتا هم تلازم برقرار کرده. ثبات هیولا هست، صورت هم مرتب تغییر و تجدد پیدا میکنه. هیچ موقع هم هیولا بدون صورت نیست، صورت هم هیچ موقع بدون هیولا نیست، اما هیولا صورت و ما میخواد. به تعبیری نیازمند صورتی است که وحدت بالعموم دارد، اما نیازمندیش به جوهر عقلی، به جوهر عقلی است که جوهر عقلی وحدت بالعدد داره، وحدت به شخص داره، فعلیت داره. نه نه، کلن مجموع این بحث سوم در واقع یه بیانه بر حرکت جوهری. من اینجا این دیگه اشکال و جواب تو عبارت اینجا ذکر نکردم، گفتم ممکنه شما اشکالی که در بحث اول بود که دفاع از مشایان اومد که لا یجدی ایزن القول به ان المتعفی ما هی الهیول الاولا، که اشکال گرفتن که این فایده نداره، برای اینکه لعنه هیولای اولا فی ذات ها امرون بالقوه فالما لم یخرج الالفعل لم یعرض لا حرکتون فالعن و قد مرد ان الفعل قبل القوه. میگیم نه، این اشکال اونجا وارد نیست، برای اینکه قبل از قوه ما یه فعلی داریم به ما امر مجرد، بعد این دوتا هم با هم تلازم دارن. به تلازمش به این صورت، تلازم هیولا با صورت ما، لذا میتونه تجدد در صورت اتفاق بیفته. خب البحث الثالث فی لهو قد ثبت فی مباحث تلازم بین الهیولا و صورت. بحث سوم این است که ثابت شد در بحث تلازم بین هیولا و صورت چی ثابت شد؟ این مطلب که ان الهیولا فی تقومه هست شخصی یفتقه به الا صورت ما غیر متعینت، هیولا در تقوم شخصیش احتیاج به صورت ما دارد که تعین نداره اون صورت. یعنی احدث صور مثلا، یا مثلا یک صورت نامتعین هرچی هست. البته صورت هم به هیولا نیازمند است، یعنی هیولا به صورت نوعی تشخص و شخصیت میده. دیگه چی؟ ما امر واحد بالعدد. این هیولا نیازمند یه امر واحد بالعدد هم هست. اون امر واحد بالعدد در واقع نیازمندیش به صورت، صورتی است که امر واحد بالعمومه، چون صورت ما گفت. اما به یک امر واحد بالعددی هم نیازمند است که هو الجوهر المفارق، به یک وجود مجرد عقلی هم نیازمنده. که چی کار میکنه این وجود جوهر عقلی؟ المقیم، اقامگر است، مقوم است، هستی بخش است، کلن من هما، هر یک از این ماده و صورت را. حالا این عرض کنم خدمتتون، المفارق المقیم میتونه عبارت تمام بشه، یه نه عبارت تمام بشه که تمام بشه، نه، این کلن من هما بالآخر به وجه غیر دائرن، این در واقع جواب یه اشکالیست که خب وقت هر یک از این ماده و صورت که به یک دیگر به یه وجه احتیاج دارن دور پیش نمیاد؟ میگه نه، احتیاج به یه وجهیست که غیر دائر هست. توجه داری؟ المفارق المقیم و کلن من هما، یعنی هر یک از این ماده و صورت بالآخر به وجه غیر دائره، یعنی ماده و صورت به یک دیگر تلازم دارن، نیازمندی دارن، اما نیازمندیشو به یه وجهیست که دوری در کار نیست، چون هیولا در قوامش به صورت ما نیازمند است و صورت ما هم در شخصیتش متکی به هیولا هست. فلایزال سر صد نباید باشه، ادامه بحثه. فلایزال یستمر و شخصیت الهیولا به واحد بالعموم من الصوره و واحد بالعدد من المفارق. پس دائما شخص استمرار پیدا میکنه تشخص هیولا یک به واحد بالعمومی که عبارت از صورت. این واحد بالعموم یعنی واحد علل بدل، چون عموم یه وقت عام استغراقیه، یه وقت عام مجموعیه، یه وقت عام بدلیه. اینجا منظور از عام، عام بدلیست، حواستون باشه، نه عام مجموعی، عام استغراقی، عام علل بدل مقصودش هست. میفرماد که شخصیت هیولا استمرار پیدا میکنه به یک واحد بالعمومی از صورت، یعنی صورت به صورت مایی تشخص پیدا میکنه، و واحد به شخصیتش هم باز استمرار داره به واحد بالعدد که عبارت است از مفارق و موجود مجرد.
مفارق یعنی
جا
میادن صورت فکری
که جداش
میکنه
مفارق؟ نه، اصلا وجود مفارق و وجود مجرد هیولا رو خلقش میکنه، صورت رو خلق، هستی بخش این دوتا هست. تکون این هیولا تکون موضوعتن لواحد بالعدد منها، تکون این هیولا ضمیر یکونو تکونو باشه بهتره، تکون هیولا موضوعتا لواحد بالعدد منها، موضوع میشد برای یکی از این صورتها. واحد بالعدد منها درسته نیازمندیش به واحد بالعموم من از صوره بود، اما برای صورتی که تحقق پیدا میکنه صورتیست که وحدت بالعدد داره، ولی او صورت که عینیت داره وحدت بالعدده، ولی نیازمندی ماده به واحد بالعموم من از صوره هست. منها هم زمین به صور برنگه صورت. و کزل حال میگه همون گونه که جز، همون گونه که عرض کنم اینجا دیدید هیولا رو موضوع برای صورت یکی از صورت فرض کردیم، و در واقع میشه حرکت جوهری رو در صورت هم پذیرو، وحدت هیولا رو و تشخص استمرار تشخص هیولا رو هم در حرکت جوهری پذیرو. میفرماد همچنین میتوان چنین تبیین کرد حرکت کمیه را، که زرحال فی حرکت کمیه استرب المتأخر فی کیفیت بقاء الموضوع فیها. متأخرین استراب پیدا کردن در کیفیت بقا موضوع در حرکت کمی، که خب اگر حرکت کمی باشه بقا موضوع کجاست؟ حیث و ذکرو استراب و اشکالات و استراب متأخرین اینه، متأخرین اینطور ذکر کردن در ان اضافت مقدارن الى مقدارن یوجب و انعدامو، گفتن حرکت کمی خب میدونید حرکت کمی معناش اینه دیگه، یا مقداری بر مقدار، مقدار بعدی بر مقدار قبلی افزوده شود، یا بخشی از مقدار قبلی از مقدار قبلی کم بشود. حرکت کمین میفرماد بعضی از متأخرین گمان کرد وقتی مقداری به مقدار اضافه، مقدار یعنی مقدار جدید، کلام مقدار یعنی مقدار قبلی، وقتی اضافه میشه مقدار جدید به مقدار قبلی یوجب انعدام، و موجب میشود که مقدار قبلی معدوم بشه، اصلا مقدار قبلی کلا معدوم میشه مقدار جدیدی میاد. و کذن فسال، کذن فسال و جزء من المتصل، یا اینکه یه جزئی از جسم متصل، متصل یعنی مقدارش، یه جزئی از این جسم متصل جدا بشه، مثلا یه جسمی دارید فرض کنید 10 سانتی 2 سانتی جدا بشه، اینم یوجب انعدام همون جسم 10 سانتی. یعنی حرکت کمی که یا افزودن مقداری بر مقدار قبلی باشد یا جدایی مقداری از مقدار قبلی باشد، در هر دو صورت مقدار قبلی در حرکت کمی انعدام پیدا میکنه، معدوم میشه. این استرابشون ها کما تقرر رفی مباحث اثبات الهیولا، کما این که تقریر شده در مباحث اثبات هیولا، چه اثبات شده؟ این من ان الجسم المتصل ينعدم بالفصل او الوصل. گفتم جسم متصل معدوم می شود به فصل وقتی چیزی ازش کنده بشه، اول وزن یه چیزی بهش اضافه بشه، و یه حدث آخر یه جسم جدید متصل جدیدی اصلا حادث می شود. میگه در بحثای اثبات هیولا که از کجا میگید هیولا وجود داره، میگه ما قبلا اینطوری هم بحثا رو فلاسفه نقل می کردن که جسم متصل وقتی فصلی اتفاق بیفته یا وصلی اتفاق بیفته، یعنی چیزی از این جسم متصل کنده بشه که فصله، یا اضافه بشه بعد برش که وصله، در هر دو صورت این جسم متصل اولی از بین میره و یه حدث آخر مسئولی جسم جدیدی و یه حدث آخر رو، یعنی یه جسم متصل دیگر حادث میشه بعد که جسم دیگر مثل او مثل اون جسم قبلی هست، اما خودش نیست. این کما تقرر فی یک و کما تقرر فی دو، و ان این مثال دوم، نمونه دوم، و ان الجزء غیر الکل و الکل غیر الجزء، جزء غیر کل، کل غیر جزءه. یعنی وقتی شما یه جزء جدیدی آوردی بهش اضافه کردی یا یه جزئی ازش کندی که دیدیم که غیر از کل، جز غیر از کله، یعنی اگر از کل یه چیزی کندی این جزش میمونه، جز غیر از کله. خب یا یه جزی داری یه چیزی بهش اضافه کردی میشه کل، این کل غیر از جزه. حالا یه کلی داری جزی ازش میکنی میشه جز، جز باقی میمونه، این جزی باقی مونه غیر از کل قبلیه. یا یه جزی داری یه جز بهش اضافه میکنی میشه کل، باز این کل غیر از جزه. وقتی این شد فلم یکن موضوع باقیان به شخصه، پس موضوع به شخصه باقی نیست، پس حرکت کمی موضوع ندارد. این استراب و مشکلی است که در حرکت کمی آقایون پیدا کرد. ولی صعوبت هذا الاشکال انکر بعضهم کصاحب الاشراق و غیره انکر بعضهم الحرکت الکمیه، به خاطر صعوبت این اشکال، خود اشکال سختیه، اشکال این بود حرکت کمی عبارت است از فصل یا وصل جزء مقداری، هر فصل و وصلی انعدام کمیت قبلی و احداث کمیت جدید است، و هر جا انعدام کمیت قبلی و احداث کمیت جدید است یعنی موضوع ثبات ندارد، پس حرکت کمی موضوعی ثبات ندارد، و موضوع حرکت کمی بقای شخصی ندارد. میگه به خاطر صعوبت و مشکلی که این اشکال داره، بعضی ها مثل صاحب اشراق در مطالعات و حکمت اشراق و غیر ایشون، مثلا فرض کنید شو بعضی شاگردانشون مثل قطب شیرازی، انکار کردن حرکت کمیه رو مطلقا، گفتن اصلا حرکت کمی مطلقا نداریم. مطلقا دوستان تو عبارت متن ادبی وقتی جای مطلقا هست یا جمله قبل تفسیرش میکنه جمله بعد، اینجا جمله بعد تفسیرش میکنه، یعنی چه حرکت کمی در نمو باشد چه حرکت کمی در زبول باشد، یعنی چه حرکت کمی که به دنبال در واقع در نمو و رشد داره یه حرکت کمی که زبول و لاغری داره، مثلا آدم نیست لاغر چاق میشه یا چاق لاغر میشه. میفرماید که اینا حرکت کمی رو مطلقا انکار کردن، هم در حرکت کمی زیادتی هم حرکت کمی کمی نقصی. خب پس این حرکت کمی رو چطور تفسیر کردن؟ و ارجعها فی النمو و الذبول الی الحرکت العینیه، و ارجاع دادن حرکت کمیه را چه در نمو یعنی رشد و ذبول یعنی لاغری به حرکت عینیه. گفتن در واقع این حرکت کمی حرکت عینیه، چرا؟ چون اجزا جایشان و مکانشون عوض میشه. توجه داری؟ یه مثلا یه جزئی رفته از اینجا به جای دیگر، یه جزئی از جای دیگه به جای دیگر آمده، مکان حرکت مکانیه. حالا اما توضیح میده حرکت این اما لأجزاء الغذا الی داخل، یعنی حرکت اجزاء غذا به داخل بدن، این در نموه. غذا وقتی وارد بدن شد بدن نموه پیدا میکنه، حرکت مکانی دیگه. غذا از بیرون مکان بیرون اومده به مکان داخل بدن، این در نمو. اما در زبول و اول اجزاء المقتضی الى الخارج، یا اینکه اجزاء مقتضی، مقتضی یعنی همون بدن همون جسم، اجزاء مقتضی یعنی اجزاء بدن خارج میشود الی الخارج، بره خارج از بدن، این از مکان بدن برود به مکانی خارج از بدن که در اون صورت ذبول اتفاق میفته، لاغری اتفاق میفته، چربی آب میشه. هر حال حالا شما بعد از این دو سه هفته تعطیلی یه وزن خودتو وزن کنید معلوم میشه که دست خوندید و آخر زحمت کشیدید یا نه بخور و بخواب بوده خلاصه. و ذالک لأننا نقول، این دیگه دیگه ملا صدر است میفرماید که یالا سر صد برد بیاد، میفرماید دیگه ما این است که ان الجسم اذا ثبت ترکبه من الماده و جوهر الاتصالی، جسم وقتی ثابت شد که مرکب است از ماده و جوهر اتصالی، اتصالی یعنی صورت جسمی، فشخصیت الجسم ینحفظ به نوع من المقدار، یه شخصیت جسم به نوعی از مقدار محفوظ میشه، چون جوهر اتصالی متقوم به مقدار، جوهر اتصالی متقوم به مقدار. شما نمیتونید یه صورت جسمی داشته باشید ولی طول و عرض و عمق نداشته باشید، اصلا تقوم صورت جسمی به مقدار، خود صورت جسمی جوهره ولی مقدار تلازم هستی شناختی باش داره. نمیتونید شما صورت جسمی داشته باشید ولی مقدار طول عرض و عمق نداشته باشید. لذا شخصیت جسم مشتمل بر جوهر اتصالی است و نوعی از مقدار. لذا میگه فشخصیت جسم ینحفظ به نوع من المقدار، یعنی آیا شخصیت جسم فقط به حفظش به نوعی از مقداره؟ نه، حفظش هم به جوهر اتصالی است، به جوهر است و هم به نوعی از مقدار، چون نوع مقدار عرضه، عرض جوهر میخواد که جوهرش همون جوهر اتصالی. خب فعضا تخلخله او تکاففه، وقتی که تخلخل صورت بگیرد یا تکاسف صورت بگیرد، تخلخل یعنی یه چیزی مثلا هوا وارد این جسم بشه و این فربه بشه، توجه دارید؟ تخلخل یعنی خلل و فرجش رو پر بکنه. تکاسف یعنی فشرده بشود، وقتی فشرده شد مقدارش کم میشه. تخلخل یعنی خلل و فرجش پر بشه، فربه بشه. تکاسف یعنی فشرده بشه، مقدارش کم بشه. میگه ازا تخلخل که فربه بشه، او تکاسف که مقدارش کم بشه، یتوارد و علیه المقادیر، بر این جز مقادیر وارد می شود، یعنی مقدارها عوض می شود. علی سبیل حرکت اقتصادی، بنابرای حرکت اقتصادی مقدار کم می شه یا اضافه می شه. فیکون و موضوع حاضر حرکت، پس موضوع این حرکت کمی، حالا چه حرکت کمی تخلخلی یا تکاسفی، چه حرکت کمی نموی یا زبولی، میگه موضوع این حرکت الجسم مع مقدار ما، جسم با این مقدار مایی که در این ثابته، چون مقدار مرتب تغییر میکنه شخصش، اما اصل مقدار هست. شما نمیتونید جسمی رو بدون مقدار اصلا فرض کنید، اصل مقدار هست، درسته؟ شخص مقدار تغییر پیدا میکنه، کم و زیاد میشه. اصلا فرض کنید یه روز ما مثلا 2 کیلو وزنمون بود، بعد میشه 3 کیلو، 4 کیلو، 5 کیلو، 6 کیلو، 50 کیلو، 60 کیلو، 80 کیلو، 100 کیلو، بعد میشه دوباره 80 کیلو، 60 کیلو، 50 کیلو. اصل مقداره هست، توجه داری؟ تشخص مقداره تغییر پیدا میکنه. پس جس با یه مقدار معین میشه موضوع حرکت کمی، خیلی راحت. پس ما یه موضوع ثابتی برای حرکت کمی داریم. و ما فی الحرکت خصوصیات المقادیر المتوارد علی، ما فی الحرکت یعنی مسافت حرکت، مسافت حرکت یعنی همون حرکت کمی. این حرکت کمی خصوصیات مقادیری است که وارد می شود علی بر موضوع حرکت، یعنی موضوع حرکت ثابته ولی مسافت حرکت تغییر پیدا می کنه. یعنی در واقع کمیت تغییر پیدا می کنه ولی موضوع ثابت است. نه، لو کان الجسم مقدار مجرد المقدار تعلیمی کما ذهب الیه و باقیون لکانت الحرکت فی المقدار ممتنعت، لکانت الحرکت فی المقدار ممتنعت. می فرماید که اگر شما دیدگاه رواقیون رو بپذیرید، رواقیون ترکب جسم، رواقیون منظورش مکتب شیخ اشراق هم، ترکب جسم از ماده و صورت رو منکرن. چرا؟ چون هیولا رو منکرن، توجه دارید؟ هیولا رو منکرن. خب اگر اینطوری شد، بعد بیان جسم رو صرفا مجرد صرف مقدار تعلیمی بدانن، بدن جسم یعنی مقدار تعلیمی، ماده نداره، توجه دارید؟ و مقدار تعلیمی فقط فرض کنید، مقدار، دقت کنید، حالا چه میگه مقدار تعلیمی؟ چون ما یه مقدار جوهری داریم، یعنی جوهر دارای مقدار، یه مقدار تعلیمی داری که همون ابعاد ثلاثه است، طول و عرض و عمق. چرا بهش میگن مقدار تعلیمی؟ برای اینکه در تعلیمیات، یعنی در ریاضیات که بخشی از ریاضیات هندسه هست، این بحثا آموزش داده میشه. حالا چرا ریاضیات رو میگن تعلیمیات؟ چون میگفتم قبل از این که شما وارد طبیعیات و الهیات بشید اول ریاضیات بخوانید. ریاضیات آغاز تعلیم بود، لذا به ریاضیات گفتن تعلیمیات. و ریاضیات عبارت بود از حساب و هندسه بود، که هندسه معرب اندازه است، اندازه واژه فارسی در واقع معرب شده. و موسیقی و چی؟ هیئت و نجوم. این چهارتا زیر مجموعه تعلیمیات هست. و در حساب از عدد بحث میشه، در هندسه از مقدار بحث میشه، در موسیقی از اندازه نظم و انضباط نوت‌ها بحث میشه، در نجوم هم که محاسبات در واقع ریاضی ستارگان هست، منظومه شمسی هست، همه یه نوع اندازه‌گیری درشون هست، محاسبه درشون هست. و مقدار تعلیمی یعنی ابعاد ثلاثه که در هندسه ریاضیات بحث می شود فقط طول دیگه، جوهر نداره، فقط عرضه. اگر کسی جسم رو مثل رواقین صرف مقدار تعلیمی بداند نه مقدار جوهری، در اون صورت دیگه حرکت در مقدار میشه محال ممتنه. چرا؟ چون اگر حرکت در مقدار بپذیرید دیگه این حرکت در مقدار موضوع ثابت نداره. ولی اگر ما قائل به جوهر مقداری بشیم میتونیم حرکت در مقدار رو، حرکت کمی رو بپذیریم، معتقدم باشیم یه موضوع ثابتی داره به نام چی؟ به نام الجسم مع مقدار ما. این موضوع ثابته. می‌فرماید نعم لو کان الجسم مقدار مجرد المقدار تعلیمی کما ذهب الی رواقیون لکانت الحرکت فی المقدار ممتنعتن. چون وقتی مقدار عوض شد جسم هم عوض میشه، چون حقیقت جسم هم مقداره دیگه، امر ثابتی نداری. فالحق ان الحرکت کما یجوز فی الکم کم نمو و ذبول و تخلخل و تکافف و فی الکیفه کل استحاله و فی الوضعه کل استداره و فی العینه کل نقله کذالک یجوز و فی الصور الجوهریه. میفهم حق مطلب آن است، مولا صدرا میگم که حرکت همونطوری که امکان دارد، این جواز شرعی نیست، جواز عقلی، حرکت همونطوری که امکان دارد در کم مثل نمو این رشد، ذبول این لاغری، تخلخل یعنی همون خلل و فرج پیدا کردن و مکانه یا اصلا تخلخل رو من معنا کردم پر کردن خلل و فرج، نه، تخلخل یعنی خلل و فرج بیشتر پیدا کردن، یعنی چه خلل و فرج بیشتر پیدا کنه حجم بیشتر میشه. تکاسف یعنی خلل و فرج کمتر پیده کردم، فشرده شد شده. اینا انواع حرکت کمیست. و فلکیف حرکتی که مثل استحاله، تبدل حالتی به حالت دیگر، حرکت در و مثل استداره. استداره البته حرکت وضع گاهی خود تمام مقوله داریم، گاهی خود بعض مقوله داریم. مثلا فرض کنید مثلا یک حرکت، مثلا یه شی نیم دایره داره یا یه دایره کامل، از جای خودش یه دایره کامل پیدا میکنه یا یه نیم دایره که استداره دور خود چرخیدن، ولی یه کل دور کامل بخشه. و فعل عین حرکت عینی مثل نقل انتقال از مکانی به مکان دیگر. چرا چهار نوع حرکت رو ذکر کرد؟ حرکت کمی، کیفی، وضعی، عینی. چون چهار نوع حرکت عرضی رو فلاسفه مشا قبول داشته، چون که اگر این چهار تا رو قبول دارید پس باید بگید که حرکت در صور جوهری امکان پذیر است، یعنی حرکت جوهری اشکالی نداره، همونطوری که حرکت در این اعراض چارگان اشکال نداره. کما ان الثبات ازش تد لهو فشت دادهی فردون شخصیون فل وجود زمانیون متصلون بین المبدع و المنتها و لهو حدودون متناهیتون بالقوة متخالفتون بالماهیه و غیر متخالفه به ها کذالک للجوهر السوری فاستکماله تدریجی کونون واحدون زمانیون متصلون و لهو حدودون کذالک. میگه همونطوری که ثبات حرکت کیفیه، همونطوری که ثبات در اشتدادش اشتداد پیدا میکنه و وقتی در اشتدادش اشتداد پیدا میکنه یه فرد شخصی وجودی زمانی متصل بین مبدا و منتها داره، سوادی که مثلا رنگ سیاه پر رنگ تر بشه یا کم رنگ تر بشه، در این حرکت اشتدادی برای یه فرد شخصی وجودی زمانی متصل بین المبدا و معاد از سیاهی دارید، یعنی اصل سیاهی بینون یه فرد شخصی که وجود داره زمانی هم هست درست و متصل بین مبدا و معاد، اون اصلش هست، شدت و ضعفش داره تغییر پیدا میکنه، یعنی حرکت کیفی دارید در این حال موضوع ثابت داره، موضوع ثابتش در واقع اصل وجود فرد شخصی سیاهیست که متصل بین مبدا و منتها، مبدا و منتها منظورش مبدا و منتهای حرکت ها، مبدا و منتهای حرکت اشتدادی ثبات. و برای این سواد، برای این فرد شخصی سواد، حدود نامتنایی بالقوه است، یعنی بین مبدا و منتها شما بی نهایت بالقوه میتونید مفهوم سیاهی انتظار کنید. حالا این بی نهایت حدود بالقوه رو که میشه انتظار کرد، ممکنه تخالف معاوی داشته باشن یا تخالف ماهی نداشته باشن، این اتحاد در ماهیت داشته باشن، یا حتی ماهیت مثلا فرض کنید شما حالا من حرکت جوهری رو مثال بزنم براتون، مثلا فرض کنید انسانی که حرکت جوهری پیدا کرده یه وحدتی داره اینجا بین مبدا و منتها، مرحله به مرحله شما بی نهایت از کنم ماهیت رو میتونید از این انتظار کنید بالقوه. حالا ممکن این ماهیت با هم تخالف نداشته باشه، یعنی تو مراحل مختلفی از این حدود ماهیت بگید در همه مراحل حیوان و ناطق، اما تو یه مرحله تخالف پیدا کنه بگید از اینجا به بعد شده حیوان و ناطق و بهیمی، حیوان و ناطق و سبائی، حیوان و ناطق و ملکی، خطیبی اینجا دیگه تخالف ماهیته، ولی در این تخالف ماهیت باز یه ماهیت مشترکی به نام حیوان ناطق دارن. حتی وقتی که تخالف هست نه یعنی دیگه این ماهیت زمین و زمانش همه چیز عوض بشه، نه، یه مشترکاتی هم دارن در اجناس عالیشون مشترک هم. می‌فرماید که و لهو یعنی برای این فرد شخصی سوار حدود نامتنایی هست، اما نامتنایی بالقوه است نه بالفعل بین مبدا و منتها، که این حدود نامتنایی حالا یا تخالف ماهوی دارن یا تخالف ماهوی ندارن، غیر متخالفتن به ها، به ها یعنی به ماهیت، یعنی اتحاد ماهوی دارن یا اتحاد ماهوی ندارن، غیر متخالف یعنی متحدن در ماهیت. میگه کما ان السواد ازش تد له فیش داده فردون شخصیان من الوجود زمانی متصل بین مبدا و منتها، یعنی حرکت اشتدادی کیفی دارید که موضع ثابتی دارد، همچنین للجوهر سوری فاستکمال تدریجی کون واحد زمانی متصل و لو حدود کذلک. میفرماید برای جوهر سوری در استکمال تدریجی است، یک وجود واحد زمانی متصل بین مبدا و منتهایی هست که بین این مبدا و منتها حدود نامتنایی بالقوه‌ای هست، حالا ممکنه تخالف ماهوی داشته باشن یا تخالف ماهوی نداشته باشن، بالفعل شخص واحد ها، اما بالقوه حدود نامتنایی داره.
شما از بچگی تا الان که حرکت جوهری پیدا کردید یه شخص واحدی هستید، ولی بی‌نهایت حدود بالقوه داری، موضوع ثابت هم داری، حرکت اشتدادی جوهری هم داری. حالا ممکنه در بخشی از این حدود اتحاد معاوی داشتن، بعضی از این حدود بعضیشون هم اتحاد معاوی نداشتن. مثلا قبلا حیوان ناطق بودید، حالا شدید حیوان ناطق ملکی. به هر حال فلسفه خوندید، عرفان خوندید، قال صادق قال باقر خوندید، خب این انسان رو به یه تکاملی میرسونه. و البرهان علی بقاء الشخص فیها وحدت الوجود لها. خب از کجا میگید این حدود بی نهایت بقاء شخصی دارن؟ فهم برهان بر بقاء شخصی فیها در این حدود نامتناهی بالقوه، وحدت وجود در این حدود نامتناهی بالقوه است. ضمیر فیها و لها رو بزنید به حدود در واقع بی نهایت، این حدود غیر متناهیت بالقوه. می‌فرماید که برهانی که بر بقاء شخص داریم در این حدود نامتناهی بالقوه وحدت وجود است، یعنی یک وجود واحد مستمری در تمام این حدود هست. فإن المتصل الواحد له وجود واحد، فإن المتصل الواحد له وجود واحد، یک متصل یک وجود دارد. و الوجود عین التشخص ای الهویت و شخصیه که ما مرد، پس یک تشخص، یک هویت شخصیه و یک وجود دارد که این اتصال رو وحدت میبخشه. ولو لم یکن الحرکت متصلتن واحدتن، اگر این حرکت متصل واحد نباشد، بل ذات و حدود متفاصله، متفاضله غلطه. شما چی داره؟ شما متفاصله، شما زاد داره این نسخه آیه چیز نسخه دفعه تبقیل هم زاد داره غلط، متفاصله باید باشه، بل ذات و حدود متفاصله. یعنی اگر حرکت، حالا حرکت جوهری مثلا یا حرکت عرضی، اگر متصل واحد نباشد و دارای حدود متفاصله، متفاصل یعنی جدا جدای بلفه، جدا جدای بلفه فصل فصل باشه، لکان الحکم به ان ثبات اشتدادی غیر باقی به شخص بل به نوع و به جنس حقا. پس دیگه ثبات در طول اشتداد است، به شخص باقی نیست، بل میتونیم که به نوع باقی است، به جنس باقی است، اما به شخص باقی نیست. و کذافه صورت جواری، صورت جواری هم همینطوره. مثلا فرض کنید آیه شاروخ که از بچگی که مثلا فرض کنید مثلا 2.5 کیلو وزنش بوده تا الان که مثلا 70 کیلو 80 کیلو وزنش هست، از نظر کمی این حرکت کمیه، از نظر جوهری که به هر حال قبلا یک وجودی بود که جاهلون بالفعل عالمون بالقوه، الان شده عالمون بالفعل، علم با عالم هم اتحاد جوهری داره. خب این باید بگیم پس یه شخص نیست، این اشخاص متعدده، شخص باقی نیست، بله نوعش باقیه الانسان، یا جنسش باقیه الحیوان، اما شخصش باقی نیست. ولیس کذلک، در حالی که اینطور نیست، واقعا شخص عایشه رو باقیه، شخص عایشه رو بخش باقیه، شخص خوشلوبان باقی، من همون آدم 20 سال پیش 30 سال پیش 40 سال پیشم. پس نه در حرکت عرضی و نه در حرکت جوهری حدود متفاصل نیست، بلکه یک متصله، در واقع متصل واحدی است. و سر رفیه، سر در بقای شخص، اینکه شخصی بقا داره، سرش اینه که ان الوجود هو الاصل، اصالت وجود. ببینید چقدر حرکت جوهری مبتنی به اصالت وجوده، حاجه داره. و بعضا میگم اساس وجود چه مثلا ثمره ای داره؟ خب یه ثمرهش همینجاست. خب حرکت جوهری چه ثمره ای داره؟ تو بحث معاد ثمره داره، توجه داری؟ تو خیلی چیزا ثمره داره. مثلا تو بعضی این که قرآن میفرماید وقودها الناس و الحجاره، یعنی خود آدما میشن آتشگردان جهنم، خودش، توجه داری؟ خود این آدم میشه این آتش.
چطور میشه این آتش
با اینکه اون خودش هم هست جز با حرکت جایی نتونه دمید باید فهمت انن وجوده هو الاصل اساس وجود ولو به حسب کل مقامل ولو به حسب کل مقام صفات ذاتیتون و اون متعینن به ذاته لهو یعنی برای وجود به حسب هر مقامی صفات ذاتیه است. صفات ذاتی اینجا معناش کنین ماهیاته. صفات اینجا معنی ماهیات معنی صفات ذاتیه که میگه نگفته صفات عرضی. صفات ذاتی یعنی ماهیات. یعنی در هر مقامی ممکن این وجود ماهیتی پیدا کنه. لذا ممکنه ماهیات متعدده منفصله که از هر مقام از هر مرتبه انتزاع بشه. کل مقام یعنی کل مرتبه، کل حد. و هو یعنی این وجود متعین به ذاته، با اینکه مایات متعدد داره ولی تعین به ذاته دارد. ولا یکون کلی، کلی نیست این وجود. و این اختلافات و این اختلافات المعانی المنتزعان، گرچه معانی که انتزاع میشد از اون معانی یعنی مایات، گرچه ماهیاتی که من انتظام شد از این وجود اصیل اختلاف داشته باشن، اما المتحدت به یعنی به این وجود، به این وجود اتحاد دارن، متحد به این وجودن ضربا من الاتحاد، یه نوع اتحادی با این وجود دارن. یعنی ماهیات متعدده متکثره منتزعه از یک وجود که همه این مالیات هم متحده با این وجود هستن، یه نحوه اتحادی دارن، یه نحوه اتحادی دارن. اتحاد ماهیت وجود از صنف اتحاد مثلا علت و معلول و فلان، اتحاد مثلا اصل و فرع، سایه و ظل و زیزل، اینطوریه. به اعتبار این به اعتبار متعلق به اختلاف بگیرید، اختلافه به اعتبار تطوراتی فی نفسه. تطورات یعنی درجات، یعنی به اعتبار تطورات و درجات وجود فی نفس وجود، این ماهیات مختلفه از وجود که با وجود اتحاد دارن از وجود انتزاع می شون. روشن شد؟ این عرض کنم خدمت شما حکمت مشرقیه که خلاصش این شد. خب اگر شما حرکت اشتدادی کیفی رو قبول دارید، خب حرکت جوهری سوری هم باید بپذیرید. اشکال مشایل رو ذکر کرد، جواب نقضی و جواب حلی رو هم ذکر کرد، بعد اومد خلاصه تبیین ذکر کرد که می توانیم ما هم حرکت عرضی هم که جوهری رو بپذیریم، ثبات موضوع رو هم و ثبات شخص رو هم پذیرا باشیم. حالا بحثان و تحصیلان مطبی در باره از کنم جناب بهمنیار خود بمونه به جلسه برد صلی اللہ علیه محمد. ما تو بیشتر از این هم میخواستم بخونیم، ولی به مقدار بحث بینه.